بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأهل بيته الطاهرين الطيبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه قاعدتاً قبل از شروع بحث یه روایتی می‌خوندیم. امروز به مناسبت بحث روایتی رو نقل می‌کنیم، اکتفا می‌کنیم به همون روایت، دنباله اون روایت هفته قبل رو ان شاء الله می‌ذاریم برای جلسه بعد. من ابتداعا تشکر میکنم از دوستان. بعض از آیان جدا مطالعه میکنن، اهل دقت و تحقیق هستند و حتی گاهی بعد از درس صحبت میشه، من احساس میکنم که آیان با یک علاقه و با یک جدیتی مطالب رو پیگیری میکنند که این برای خود من خیلی باعث دلگرمی و نشاط میشه. شماها به حمد الله جوان هستید و دارای نشاط. ما باید از بیرون بهمون نشاط تزریق بشه. وقتی که این جهت رو من میبینم، جدیت رو در شما عزیزان، برای خود من هم موجب تشویق است و ایجاد نشاط میکنه و من خوشحال هم میشم اگر بعض از آیان مطلبی دارن مطرح کنن، ایرادی دارن، اشکالی دارن بفرماین. خود ما استفاده میکنیم و حتی نقد دارند، میگن ما این حرف رو قبول نداریم. بسیار خیلی هم خوبه. اگر نقدی هم دارن مطرح کنن، این باعث پیشرفت درس است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در قوم که بودن، درسشون معمولا توش صحبت میشد. خیلی از آیان ایراد میگرفتن، صحبت میکردن، حتی گاهی با اینکه امام عصبانی نمیشدن، اما بالاخره به تندی میکشید. که یه وقت در مسجد سلماسی یادمه، امام یه دستمالی دستشون بود، همجور تو دستشون گرفته بودن، یکی از آیان یه قدری ادامه داد اشکالشو، پیگیری کرد، دنبال کرد مطلبشو. امام همجور که دستمال دستشون بود، دستمالو پرت کردن طرف او و بعدم ازش عذرخواهی کرد. دیروز بعد از بحث بعضی از آیان، از عزیزان چند تا صحبت کردن، من لازم میدونم توضیحی در این زمینه بدم و بعد وارد بحث بشم. یکی ما صحبت کردیم که بعضی از بزرگان و علما قید ایمان رو اصلا شرط نکردن و بعضی شرط کردن ایمان رو، میگن یشترت و در قاضی بلوغ، عقل ایمان، ولی مرادشون از ایمان اسلام است، نه ایمان به معنای خاص. سلامی بود. مثل مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی در نهایه خلاف مقصود، گفتیم اینا تصریح نکرد. درسته یه مطالبی فرمودن که لیس ید بله لا ینبغی لأحد ان یتعرض، سزاوار نیست. خب الزام که نیست که کسی بره قاضی بشه، فرمود سزاوار نیست که کسی خودشو در معرض قضا بگذارد، حتی یفق من نفسه القیام به، تا بدوند که مطمئن باشد به نفس خودش که از عهدش برمیاد. و لیس یفق، کسی یه همچه اعتمادی به خودش نداره مگر اینکه دارای این صفات باشد. صفات رو میشمارن بیشتر رو علم، عرض کنم که، و تقوا، متوفرن به حد وفور اجتناب از معاصی بکند و عبادات رو مرتکب بشد انجام بده. اینا رو بیان میکند. در زیرش هم فرمود کسی که واجد این صفات هست، این میتونه به خودش اطمینان داشته باشد و در ضمن این صفات ایشون تصریح به ایمان نکرد. حالا در جای دیگه مطلبی فرمودن اون به جای خود، اما اینجا این قید رو ما میگیم تصریح بهش نکرد. مرحوم محقق در شرایع علامه در قواعد گفته علی ایمان، ولی بعد متفرع بر ای که میکند فرماد که باید بالغ باشد، فلا ینعقد القضاء للسبی، باید عاقل باشد، فلا ینعقد القضاء للمجنون، باید ایمان داشته باشد، فلا ینعقد القضاء للکافر. پس معلوم شد مرادش از ایمان اسلام است که می فرمود فلا ینعقد القضاء للکافر. بعض از آیون می گفتن این قرینه نمیشه و شاید مرادشون از اسلام مثلا، شاید مرادشون همون ایمان است، منتها غیر شیعه رو جون مسلمان نمیدونه، کافر میدونه. اولا این بعیده که کافر بدونند، و اگر مثل مرحوم صاحب جواهر هم که میفرماد که اینها کافرون فی الجمله، مرادشون نیست که الان در دنیا اینا محکوم به کفرند. اونام که اطلاق کافر برشون میکنن، مرادشون این است که در قیامت در حکم کفار هست. بعد این مطلب درست. مرحوم صاحب حدائق اینو تصریح بهش میکنه، میگه مسلم الدنیا و کافر الاخره. این دستور دادن سفره بیاری. کنیزی آمد سفره پهن کرد، غذا خوردن. امام فرمودن الحمدلله الذی جعل لكل شیء حدا حد ینتهی الی حتی ان الخان، عرض کنم که لهو حد. امام فرمود هم خدا رو که برای هر چیزی آدابی گذاشته، سفرم آدابی دارد. یکشون پرسید، همون ابن زر، گفت آدست فقط حرفش این بود، سوال کرد آداب سفره چیه. امام فرمود وقتی میخواد شروع کنید بسم الله بگید، وقتی تموم شد الحمدلله بگید. بعد آب خواستن، یک کوزه آب آورد، حضرت باز فرمود الحمدلله الذی، که برای خان برای کوزه همه شرایط آدابی داره. گفت آداب چیه؟ فرمود وقتی میخوای بخوری بسم الله بگو، اگر شکستگی دارد از طرف شکستگیش نخور، از طرف دسته اون لوله نخور، لول چیز دسته‌ای که اون کوزه دارد نخور. وقتی هم تمام شد بسم الله بگو. آداب سفره و آداب آب خوردن رو براشون گفتن. بازم اونا سوالی نمی کردن. امام بهشون فرمود که آیا از روایاتی که از ما به شما رسیده چیزی دارید که برای من بگید؟ امام از اونا سوال کرد. ابن ذر گفت که بلا ابن رسول الله، چرا روایتی از شما به ما رسیده؟ فرمود چیه؟ فقال، از پیغمبر نقل کرد، انی تارکن فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله و اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تذلو. این روایت رو ابن ذر برای امام نقل کرد که از پیغمبر جد شما این به ما رسیده. فقال ابو جعفر، امام بهش فرمودن ابن ذر، فاذا لقیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ما خلفتنی فی الثقلین. امام بهش فرمود اگر قیامت حضور پیغمبر برسی و از تو بپرسد که با این چیزی که من گذاشتم بعد از خودم بین شما امانت چه جور رفتار کردید، چی جواب میدی؟ فمازا تقول له، به پیغمبر چی جواب میدی؟ فقال، اون ابی جهل میگه، فبکا ابن ذر حتی رأیتو دموعه تسیل على لحیته، ثم قال، گریه کرد، بعدم اینجور گفت، عبارت خیلی مهمه، میگه گفت که بله به پیغمبر میگیم که عمل اکبر فمزقناهو، میگیم اما اون ثقل اکبر قرآن رو که پاره پاره کردیم، عمل اکبر فمزقناه و عمل اصغر فقتلناه، اما اصغر رو که اهل بیت باشن کشتیم. فقال ابو جعفر، امام فرمودن که اذن تصدقه، تصدیق میکنی که این کارو کردید؟ فرمود لا والله، اینجور نیست که فکر کنی به همین سادگی رد میشه. والله لا تزول قدمون یوم القیامه، قدمی رو اجازه نمیدن از جا برداشته بشه، حتی تسأل عن ثلاثه، تا از سه چیز ازش قیامت بپرسن، عن عمرهی فیما افناه. این دیگه اطلاق دارد، نه تنها اونا رو داره میفهم، فرماد هر کسی رو، لا تزول قدمون، هیچ کس رو نمیدونن جاش که ایستاده است، قدم از قدم برداره، تا از این سه چیز سوال کنن، عن عمرهی فیما افناه، عمر رو چجور گذروندی؟ پیر جوان بودی، بعد پیر شدی، عمر تمام شد از بچگی تا پایان، فیما افنا، و عن مالهی من عینه اکتسبه و فیما انفقه، از مال میپرسن از چه راهی کسب کردی، در چه راهی خرج کردی. سوم، و عن حب بنا اهل البیت، از محبت ما میپرسن. اینم امام بهش فرمودن. خلاصه اینام بلند شدن رفتن. امام به غلامشون، همین ابی جهل میگه، به غلامشون فرمود برو دنبالشون ببین بین خودشون چی میگن. یه نفر رو فرستاد ببینید اینا از این مجلس، از این حضور امام که رسیدن چه برداشتی کردن. فرستادن، اونم رفت و برگشت و آمد گفت که به امام عرض کرد که ابن رسول الله، وقتی اینا رفتن روشنو کردن، اون قوم که همراه ابن ذر بودن گفتن بر چی ما رو پس آوردی اینجا؟ تو اومدی که مسائل سوال بکنی، چرا مسائلت پس نپرسیدی؟ گفت، اون بهشون جواب داد که ویلکم اسکتو، به همراهانش گفت ساکت باشید، عرض کنم که ما اقول لرجل یزعم ان یسالنی عن ولایته، چی بگم نسبت در مقابل کسی ما نشسته بودیم که اعتقادش این است که قیامت از ماها سوال میکنن از ولایت او، که آیا ما اعتقاد به ولایتش داریم یا نداریم. یسالنی عن ولایته و کیف اسأل رجلا یعلم حد الخان و حد الکوز، کسی که اینقدر اشراف بر مطالب داره که حتی آداب سفره و آب خوردن هم میدونه. من چی ازش سوال بکنم؟ یعنی ما از پشیمان شدیم از سوالاتی که آماده کرده بودیم که سوال بکنیم. عرض کنم که این روایت مجموعاً تا اینجا، این روایت ابی جهل نقل میکنه از همراهانی که داشت در خدمت امام رسیدن تا آخر. این که یک کلمه این تو این روایت گفت فقم منی زالک، وقتی من فهمیدم اینا 4000 مسئله میخوان از امام بپرسن ناراحت شدم قصه دار، این منشأ اختلاف شده است رو ابی جهل. بعضی میگن که ابی جهل این معرفت نسبت به امام نداشت، امام رو نمیشناخته، همینقدر که فهمید اینا میخوان از امام 4000 سوال دارن، مسئله دارن سوال کنن، مقموم شد، معلوم شد فکر میکرده که مثلا امام گیر میفتن، نمیتونن جواب بدن، آبروشون میره، حیثیتشون میره، یه همچیزی اعتقادش نسبت به امام بوده. این رو قدح میدونن نسبت به ابی جهل. بعضی از بزرگان دیگه، حالا اینا رو شرحش رو زیاد ندیم، بعضی از اینا میگن که این نه دلالت بر قدح داره نه دلالت بر مدح داره و ما در روایاتش متوقفیم، چون نه مدحیست نه قدحه، از این جهت روایت چه بهش عمل نمی کنیم، متوقفیم در روایتش. پس بعضی ها 3 دسته شدن، بعضی میگن همین قدح هست رد میشه روایتش، بعضی میگن نه قدح هست نه مدح هست متوقفیم. جمعی از بزرگان هم میگن نه خیر، نه تنها قدح نیست بلکه این مدحه. توجه فرمودیم. خود مرحوم ما مقانی میگه که بله، لا یکون الخبر ظاهرا فی القدح لان الاشفاق، این که دلسوزی کرد برای امام، گفت دلم میسوزه، نه اینکه فکر کند که امام بلد نیستن جواب بدن گیر بیفتن. میدونست اینا یه آدمای لجبازی هن، یه آدمای معاندی هن، قبول نمیکنن حرف امام رو، در مقابل امام ممکنه بددهن هستن، امام یه چیزی بگن اینا توهین بکنن، امام نگران بشن. این نگرانیش برای خاطر امام بود که در مقابل اینجور افراد بددهن لجوج قرار میگیرن، امام نمیتونن حق رو بگن، ممکنه میخوان تقیه بکنن، اینا زبانشون درازتر میشه نسبت به امام. شاید قم مقمون شدنش برای این جهت باشه، نه مقمون شدنش برای این باشد که امام نمیتونن پاسخ بدن. بنابراین عرض کنم که فلا یکون دلیلا علی عدم علمهی به حقیقت الامام، پس این دلیل بر این که امام شناس نبوده نمیشه. لیحصل القطع، بعد تا اینجا میرسد به این که میگه وحید بهبهانی در تعلیقش گفته لا تأمل فی کونهی من الشیعه و من مشاهیرهم، این از شیعه بوده، از مشاهیر شیعه ها بوده، و این حکایت هم هیچ دلیل بر قدحش نمیشه. و بالجمله فدلالت الخبر علی القدح ممنوعتون، دلالت بر قدح این مرد نداره، بل مدعاه العلامه من عدم دلالتهی علی المدح، که علامه فرموده دلالت بر مدح نداره، ممکن المنع لان نزوله علی الامام. ایشون یه قرائن هم میاره که با اون جمع که از کوفه اومدن رسیدن مدینه، از اونا که جدا شد فور رفت خونه امام، بعدم به امام مطالب رو گفت، امام فرمود نه اگر اومدن ازشون بده بیان تو، بعدم که اومدن این نشسته بود، امام به این فرمود برو بگو بیان داخل. معلوم شد این از عرض کنم که حواریین امام بوده. میگه دلیلون علا انهو من خواسهی و حواری و فیه مدهون لا یخفا. بنابراین پس این آقام این روایت نه تنها دلیل بر قدح نیست بلکه دلالت بر مدح داره. پس ابی جهمم روایت دومم، فقط اشکالی که میشه گرفت در سند همین ابی جهمه، ابی جهمم علت این که درش اختلاف هست همین روایته، اینم گفتیم دلالت بر متن داره نه دلالت بر قرائت. پس روایت دوم هم صحیح است. لذا مرحوم مستند در مستند مرحوم نراقی میگه صحیحتین و دیگران هم تعبیر به صحیح کردن. بفرمایید. بله حالا ممکنه دیگه، بله ممکن یا این جهت باشه، بالاخره حالا احتمالی که میدن از این جهت باشد که اینا آدمای لجوزی هستن، میان بد حرفی میکنن، توهین ممکنه بکنن، تحقیر بکنن امام را، از این جهت قصه دار شده برای امام، نه از جهت یا اون که حضرت عالی فرمود اشکال نداره، از اون جهت باشد طول میکشه، زمان طول میکشه، یا از جهت بالاخره این دلیل بر این نمیشه که بگیم قمنی زاله، یعنی امام را نمیشناخته پس آدم اینجوری بوده، این دلیل اون نمیشه. حالا بقیه مطالب رو انشاءالله بعدا عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم.